ما در وقت کمی که برای ما مونده میبردازیم به دو قول آقایان هاشمی رفسنجانی و آقای محسن رضایی در باب جنگ، و امیدوارم به این آقای امیر احمدی هم ادعایشون هم بپردازیم. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای رضایی بعد از 3 دهه ناجبی نادهان بیادشون آمده است که وقت اون است که حقیقت رو بگوین. البته هم این حقیقت هم که وقتی میخوام بگوین اینقدر در دروغهای زیاد هم با دروغهای زیاد هم راه کردن که فقط خودی هاشون میتونن بفهمن که به اصطلاح راست دروغه چیه. و اهل اونایی که روزمره مسائل کشور رو پیگیری میکنن، خب چی میگن؟ هر دو میگویم که این قطعنامه رو به این لحاظ که شکست خوردیم پذیرفتیم. پس این 3 دهه تبلیغ که ما پیروز شدیم دروغ بوده. آقای هاشمی رفسنجانی 4 عامل هم میشماره. 1. اجماع قدرت‌های جهان بر ضرورت جلوگیری از پیروزی ایران. 2. از پادرآمدن اقتصادی ایران. 3. فقدان ساز و برگ نظامی. و 4. در معرض و تهدید بمباران شیمیایی قرار گرفتن شهرهای ایران. خب هرکس حالا به وضعیت امروز که به این 4 تا عامل نگاه میکنه مثل که ایشون داره از امروز حرف میزنه، میگوید ما الان به لحاظ اتم، بحران اتمی مواجهیم با تهدیدی و این 4 عامل هم اکنون وجود داره. برای اینکه اجماع که هست، قطعنامه هایی که وزارت ایران صادر شده، سران 8 کشوری که به ایران پیام دادن، از قدرت ها اجماع دارن. از منظور شما کنم ساز و برگ نظامی ایران امروز در مقایسه با ساز و برگ نظامی امریکا و اسرائیل، با ساز و برگ ایران اون روز در مقایسه با ساز و برگ نظامی عراق، و هر آدم عاقلی میدونه که امروز وضعیت به مراتب بدتره. با نمایشات موشکی هیچ کس این فرید رو نمیخوره که گویا ایران از لحاظ ساز و برگ نظامی قادر به مقابله مثلا با امریکاست.
اونم امریکایی که در اطراف ایران، در همه اطراف ایران نیروی نظامی،
بله، حضور داره. بله، دور تا دور ایران حضور داره.
بله.
از لحاظ اقتصادی امروز درآمد نفت از این هم 80 میلیارد وارداته، جمعیت هم 70 میلیونه، در صورتی که جنگ رخ بده فاجعه اقتصادی عظیمه. همین فکر کنید که تقویه این ملت 70 میلیونی چگونه باید تامین شود، به شما میده که چه اندازه فاجعه بزرگه. از لحاظ تهدید شدن شهرها امروز که از اون روز تهدید وسیع‌تریست، برای اینکه این هدفهایی که اینها معین کردن اینقدر زیاده که زارن چی جای از ایران وجب به وجب ایران خواهد رفت زیر بمب و موشک. خب پس این داره میگوید به اینکه همون عوامل امروز هم وجود داره، تهدید در همین مصاحبه و در اینطور که معلومه در گفتگوهای دیگری هم تأکید ایشون این بوده است که تهدید امریکا و اسرائیل رو به جنگ نباید سرسری گرفت. خب حالا دروغ هایی که میگه کدام هست؟
آی من چرا باشید، ایشون در واقع پیامش این است که وقتی که مسجل است که شکست میخوریم، قبول تسلیم شدن پیروزی است.
در شرایط حاضر میگوید که اون شرایط تسلیم اون روز هم نداریم، اگر حالا بریم پای معامله به چیزی هم حیات میکنیم.
بله.
اینو میخواد بگه.
و این ربط داره با این مذاکراتی که داره صورت میگیره.
قاعدتا بله. در واقع یک نوع زمینه سازی است در افکار عمومی و البته یک نوع سرپندی هم در خود رژیم هست برای اینکه این پیشنهاد اون شش کشور و معامله قبول بشود.
بله. بله میخواید.
حالا چند تا هم دروغ گفته. یکی از نکاتی که باز اعترافایی که کرده این است که میگه در سال اول ارتش عراق زمینگیر شد. خب این هم یک تاییدیست، تصدیقیست در درستی اداره جنگ توسط بنی صدر و تکذیب دروغش که این سه دهه میگفتن. اون دروغ دو تا دروغ شاخدار همیشون فرموده. یک دروغ شاخدارش این است که میگوید که بله اون وقت هم پیشنهادهای صلح میشد اما تکلیف غرامت رو معلوم نمیکرد. عرب نشینی قوای عراق به داخل خاک خود و غرامت این تکلیفش معین نمیشد. تعیین متجاوز. این است که ما نمیتونستیم بپذیریم. خب دروغ بزرگش کجاست؟ دروغ بزرگش این است که اولا شما وقتی که قطعنامه رو پذیرفتید ارتش عراق در خاک ایران بود. ثانیا به شما غرامتی نداد. ثالثا متجاوزی هم معین نشد. حالا ایشون آمده اینه که ما از لحاظ سیاسی کاری کردیم که عراق به عنوان متجاوز معین شد، حتی 100 میلیارد دلار هم درآمد معین شد. اینجا دیگه دروغش خیلی گره گشاده. به لحاظ این که اولا اون قطعنامه حی حاضر زنده وجود داره. در ماده 6 میگوید که هیئتی معین میشود برای اینکه ببینن کی تقصیرش آغازگر جنگ بوده. این فرق داره با اینکه بگیم که شناختن به اینکه آقای صدام آغازگر جنگ بوده. در قطعنامه باید تحقیق بشود. ماده 7 هم میگوید که هیئت دیگر معین میشود که زیانهایی که دو کشور در جنگ دیدن و کمک هایی که باید به این کشورها بشود برای بازسازی اینا تعیین میکنه. نه درآمدی اونجا معین شده نه عراقی به عنوان متجاوز شناخته شده. حال اینکه در اون پیشنهاد هیئت عدم تعهد که آقایان در خرداد شهر کودتا کردن برای اینکه اون انجام نگیرد، اولا طبق اون پیشنهاد عراق باید در داخل مرزهای خود به میزان توپرش از مرزهای بین‌المللی عقب می‌نشست و ثانیاً کشورهای حوزه خلیج فارس همین زمان حاضر بودن به ایران پیشنهاد خود اونا داده بودن که 25 میلیارد دلار درآمد بدن. البته هنوز 8 سال جنگ نشده بود و زیان زیادی هم وارد نشده بود.
بله.
و ثانیاً به این که ما حاضر نبودیم میگفتیم 50 میلیارد. خب این دروغای این آقا و اونم اون تصدیق مهمشون. اما آقای محسن رضایی، آقای محسن رضایی هم یک راست میگوید و چند دروغ بزرگ. اون راستی که میگوید میگه که حالا سه دهه گذشته باید واقعیت گفت. واقعیت این است که ما چون پی در پی شکست خوردیم ناچار شدیم قطعنامه 598 رو قبول کردیم. البته اون همجوری حرف میزند که میسون که در الان ما در همون موقعیت ها قرار داریم. باز عمل نکنیم ممکنه جام زهر رو مجبور بشیم سر بکشیم. خب دروغ هایی که میگه کدام هاست؟ میگوید که اون وقت که قطعنامه صادر شد و ایران پذیرفت قرار نپذیرفت چون قدنامه موادش به نفعش نبود و او هم یک موفقیت های نظامی به دست آورده بود، نمیخواست بپذیره. ولی بعد که مردم بسیج شدن و آمدن به جبه ها و ما قوای عراق رو عقب نشوندیم، مجبور شد قدنامه رو پذیرفت. خب بازی با زمان و تاریخ میکنه و دروغ بسیار بزرگ و بیرحمی میگوید، از این جهت که جامعه ایرانی رو فریب میده و فریبش هم کوچک نیست. چرا کوچک نیست؟ به این دلیل عرض کنم به شما قطعنامه ای که شورای امنیت تصویب کرد مشد به قطعنامه 598 در 20 ژوئیه 1987 تصویب کرد، یعنی 29 تیر 1366. در همون روز که این قطعنامه رو در شورای امنیت مطرح بود، نماینده عراق صحبت کرد، در جای این قطعنامه رو پذیرفت. از قطعنامه رو یک سال زودتر از این که آقای خمینی جام زهر رو سر بکشد، رژیم صدام پذیرفته بود. خب آقای خامنه ای چون وقت عنوان رئیس جمهوری داشته است، در 17 ژوئیه 1988 که می شود 26 تیر 1367 نامه به دبیر کل نوشته و قدنامه پذیرفته، یعنی یک سال بعد. در همین روز، خوب توجه بکنید، در همین روز 20 ژوئیه 1987 سال روز به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق نیز هست، یعنی بود،
یعنی روز تصویب قطعنامه،
نه روز قبول قطعنامه از سوی
ایران. چون فرمودین 20 ژوئیه 1988، منظورتون 17 ژوئیه 1988،
نه 20 ژوئیه 1987 که این عرض کنم که قدنامه تصویب شد.
بله.
20 ژوئیه، در 17 ژوئیه که آقای 88 ببخشید، در 17 ژوئیه 1988 که آقای خامنه ای نامه نوشت و قدنامه رو قبول کرد،
سال روز تأسیس
این 17 ژوئیه روز به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق هم بود، یعنی یک سال بعد آقایان قطعنامه رو پذیرفتن. نصف یک خدمی و در واقع چه میگن باج پیروزی به آقای صدام حسین آقای بزن نقا میگن چرا این روز انتخاب کردن. حالا بگیم وزاره از غفلت میده، نه یه روز دیتر نه یه روز دیتر، درست همون روزی که آقای صدام حسین جشن گرفته بود جشن چرا پیروزی حزب بعث در عراق رو. در همون روز بعد از اینکه آقای صدام حسین هم سخنرانی میکرد به عنوان 25مین سالگرد قدرت رسیدن، و باز دوباره این قطعنامه رو پذیرفت، منتها این بار شرط قرار داد، نه برای قطعنامه، برای آتش بس. پس میگم این دروغ مهمه این دلیله که اینها یک سال پیش قطعنامه صادر شد، یعنی اگر همون وقت هم این قطعنامه رو قبول کرده بودن باز دستشون پرتر بود، یه چیزی ممکن بود دهن بشن. اون یک سال فرصت رو از دست دادن، این در این یک سال نیروی نظامیشون تحریف رفته، عراق نیروی نظامیش تقویت شده و قوایی که داشته در مرزها حتی قوای به اصطلاح مردمی ها بسیار بیشتر از ارتش ایران بوده، تفاوتش از هر جهت کامل بوده. آمده نه تنها اون زمین هایی که ایران از عراق گرفته و پس گرفته، دوباره وارد مرزهای ایران شده، جاهایی هم گرفته، وقتی این آقایان جام زهر رو سر کشیدن که اون ارتشون داخل خاک ایران بوده؟
بعد در یکی از گفتگوهای پیشین شاید آقای محسن رضایی آقای بهزاد نبوی بود که میگفتن که این خطر جدی وجود داشت که ایران چند تمام استانهای غربی ایران رو یا اکثر استانهای غربی ایران رو دوباره در اشغال بگیره.
بله این دروغ بزرگ به این جهت میگم که دروغ مهم نیست، برای اینکه اون جامعه دقیق باید بدونه چی در سرش آمده، کیا با سرنوشتش بازی میکرده. چیا میگن که این کار رو رسوندن به جایی که دیگه هیچ چاره‌ای جز سرکشیدن جام زهر و به قربانگاه بردن یک نسل ایرانی، در واقع نطفه کردن یک نسل ایرانی، اونهایی که در جنگ کشته شدن و نحلیل شدن و عمرشون در جبه ها گذشت، با اونهایی هم که در جبه ها نگذشت فرصت رشد رو از دست دادن. 8 سال دیگه نتیجه یک نسل ایرانی نطفه شد، به قول آقایان 1000 میلیارد دلار به ایران خسارت آمد، وارد آمد. حالا آقا میگه که 100 میلیارد کرامت معین شد که دروغ میگوید. حالا فرض کنیم که یک کارشناس های سازمان ملل آمده باشند در ایران و میزان خسارت رو 100 میلیارد معین کرده باشند، چه رفتی داره به کرامت؟
بله
بله، اون شرط هایی که اون آقا قرار داد در واقع میخواست که حسابی این آقای خمینی رژیمش رو تخلیه کنم که قشنگ دماغ اینا دماغشون رو به خاک بمانه. به این جهت این شرط ها رو بودن. یکی عرب نشینی کامل به مرزهای شناخته شده برای اعلام آتش بسا، دو مبادله اسیران، سه احترام به سیستم سیاسی هر کشور، 4 همکاری برای حفظ امنیت خلیج فارس برای استفاده از عراق از شط العرب برای صدور نفت از خلیج فارس. در 20 ژوئیه 88 آقای طارق عزیز آتش‌بس رو موکول به گفتگوی دو طرف مستقیم دو طرف کرد، چون نه رژیم ایران گفته بود که ما با صدام گفتگو نمی کنیم.
بله.
اون آقا میخواد این راه رو بیاره پای میز و به ملت عرب، به ملت ایران، به مردم دنیا بگه بفرمایند اینجوری رژیم رو ذلیل کردن. ببینید بالاخره هم کار کرد، یعنی آقای روز بعد آقای ولایتی پاسخ داد به دبیر کل که آماده همچه گفتگو هست. در اون زمان این آقای ولایتی گفت که 2400 کیلومتر از خاک ایران در تصرف عراق است که 100 کیلومترش رو بعد از قطعنامه 598 تصرف کرده، که البته بیشتر تصرف کرده بود ولی مردم ایران رفتن به دفاع از وطنشون و مقدار خیلی زیادی رو از اون راه رو پس گرفتن. حالا از زیر فشار سازمان ملل و شورای امنیت خصوصا عراق این شرط آخری رو قرار داد که ایران پذیرفت و در ژنو مثلا این دیدار انجام گرفت. خب این راجب راست و دروغ های این دو نفر معلوم به این ترتیب که جنگ رو در از نوزه شکست پایان دادن، در جام زهر رو که سر کشیده آقای خمینی به لحاظ شکست بوده، من فرصت های بسیاری رو از خرداد شهر که بهترین فرصت ها بوده تا بعد فتح خرمشهر و از اون تا صدور قطعنامه همین این فرصت ها رو از دست دادن. در بدترین شرایط این آتش بس رو پذیرفتن، تازه از اون به بعد هم به اصطلاح تحقیر کننده آقای صدام بوده، تحقیر شونده و تندهنده به این تحقیر این رژیم بوده که آقای خمینی در رسوم بوده.
بله.
حالا خود مردم باید درست بگیرن از این واقعیت ها، نگذارن این رژیمی که واقعا مایه خفت است در دنیا، یکیش به عنوان رئیس جمهوری با یه عکاسی عکس میگیره بعد بیاد داخل بگه که من فرمانده امریکایی دست دادم و اون هم تعطیلاتش یک ماه تاخیر انداخته که با من دست بده، این دروغای بی‌مزه بی ربط. یا اخیرا در یه دروغ جدید گفته که از تمام دنیا به این آقا مراجعه میکنن که این راه حل هایی که شما برای مسائل دنیا دادید اینها رو به ما بگیم، این چی راه حل هایی است؟
بله
این وضعیتی است که ما الان داریم. خب حالا با توضیحاتی که داده شد در مورد اینکه جامعه باید حالت تعرضی پیدا کنه برای اینکه جنگ انجام نگیرد، شما متوجه می شوید به این که چقدر بی‌ربط است سخن آقای امیر احمدی. به لحاظ اینکه اگر یک ملتی از حقوق انسانی خود حرف نزند، از حقوق ملی خود حرف نزند، از مخالفت با جنگ حرف نزند، خب کدوم ملت در دنیا کسی حاضر است که بپذیره این ملت اصلا زنده است؟ و برای همون می شود که با مردم الاغ شد، اون وقت باید بیاد به یه صورتی اظهار وجود کند که این وضعیت وجود بیاد که الان عراق رو خوب پیدا کرد. و اون کار اون گروه خانم عبادی برای صلح می باید عمومیت پیدا کند، عموم کسانی که خود رو در نیروی معرکه سیاسی نیابند صاحب نقش میباید جامعه رو به حالت تعرض در بیارند، به ترتیبی که رژیم نتوانه بحران رو تا جنگ ادامه بده. بحث ما امروز مقداری هم از زمان داشت.
حتما خیلی گذاشت، ولی من این دفترم نمیتونم با توجه به این فرمایشات آقای امیر احمدی، واقعا وقتی انسان ذهنیتش تا این حد مبتلای به قدرت میشه بعد دردی میشود، نه؟
بعد دردی میشود که آقا خودشو میگفت سابق به من میگفتن دلال، حالا به من میگوین
لابی
کسی که به اسلام تجسمه عادی شدن رابطه ایران و امریکاست.
بله
بله، من پیام آوردم برای این آقایان و از سوی اینها پیام میبرم برای امریکایی ها.
نه در رابطه با من دلیلی که ترک کردم در راستای همین صحبت هایش که خصوص در این چند هفته گذشته در خدمتتون داشتیم به اهمیت معرفت به آزادی به عنوان یکی از حقوق ذاتی ما انسان ها و به ویژه برای همه، به ویژه برای نیروهای معرکه سیاسی.
همین طور دیگه دارم همون رو میگم. حالا اگر این آقا به آزادی خودش به اصطلاح معرفت میداشت و خود رو بازیچه به اصطلاح از نمر این رابط شدن بین دو رژیم، رژیم آقای بوش قبل هم بدای قبلی هم همین بازی رو میکرد و رژیم کنونی برای خود موقعیت نمیجست، نه به جای اون یک انسان آزادی میشد در همین خط ربطی که ما توضیح دادیم عمل میکرد، خب تجسم یک واقعیت دیگری میشد. اون که مربوط میشود به عادی شدن رابطه بین دو رژیم، این بخش مهمش بستگی داره به افکار عمومی امریکاییان و افکار عمومی ایرانیان.
بله
هرگاه افکار عمومی امریکایی ها بی نتیجه ببینن و بی ثمر و مضر این خصومت و دشمنی سازی رو که دستگاه حاکمی امریکا روش کرده، اون دستگاه مجبور می شود روش خود رو عوض کنه. در روی خط ایجاد رابطه عادی با جامعه ایرانی و همینطور در طرف ایران به همین مقداری که مردم ایران به شخصیت ملی و استقلال خود بها میدهند و رژیم رو از این نظر که قدرت امریکا رو محور سیاست داخلی و خارجی کرده است مورد فشار قرار میدهند، ما به عادی کردن رابطه به ترتیبی که بر مبنای حقوق ملی دو ملت رابطه برقرار بشود نزدیکتر میشویم، بلاگر نه رابطه قوا میشود بین یک قدرت مسلط یک جامعه در موقعیت و زیر سلطه.
دقیقا همیشه خیلی ممنون، باز طبق ممنون بیشتر از وقت مقرر با مزاحم تو شدم. اگه شما صحبت دیگه نداریم بیشتر از این وقت شما نگیر.
روز شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات شما بخیر. شما رو تا گفتگوهای آینده به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌سند از رادیو آزادگان در رابطه با نقش نیروهای محرکه در جلوگیری از بحرانسازی های رژیم و تبدیل بحران های ساخته شده به علیه خود بحرانساز، روش های موفق برای این مهم، بحرانسازی های رژیم چه اهدافی را دنبال می کنند، اینکه گام اول این است که آزادی باید به هدف اصلی نیروهای محرکه سیاسی و سپس جامعه تبدیل شود، نیروهای محرکه سیاسی و نقش الگو برای جامعه، اهمیت پایبندی به اخلاق، اینکه هیچ عاملی مهمتر از مردم ایران برای جلوگیری از حمله به ایران وجود ندارد، اعترافات آقایان هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی در قبول شکست در جنگ 8 ساله و جام زهر سر کشیدن آقای خمینی و نیز دروغ‌های بزرگ آنها و بالاخره نقش مردم ایران و افکار عمومی آمریکا در عادی سازی رابطه بین دو کشور توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.